مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه چهارم،
مبحث
درس اخلاق، نگاهی تازه.
61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، در جلسات قبل ما یک مسیری رو اجمالاً ترسیم کردیم برای رشد انسان و سعی کردیم که مفاهیم کلیدی رو باهاش آشنا بشیم و سعیم کردیم که یه اصلاحاتی در بکارگیری اصطلاحات و مفاهیم انجام بدیم. این خیلی کمک میکنه به شفافیت این مسیر و حتی تقویت انگیزه. من معتقدم که اگر ما اصطلاحات رو خوب بشناسیم و درست استفاده کنیم، انگیزه قوی تری هم پیدا میکنیم. مجملگویی، مبهمگویی و حتی عدم استفاده بجا از مفاهیم انگیزه انسان رو کاهش میده. این خیلی بده. مثلا اگر به ما گفته بشه شما باید دنبال این باشید که فضائل رو تبدیل به ملکه کنید در وجود خودتون، محور به دست آوردن ملکات هستن، خلق به ملکات گفته میشه. و وقتی که ما راه رو درست نشون ندادیم، چون محور به دست آوردن ملکه نیست، اونجوری که امروز انشالله صحبت خواهیم کرد، محور یک مبارزه دائمی است. وقتی شما یه شاخص نابجایی دستش دادی، این همیشه احساس ناموفقیت میکنه، احساس شکست میکنه. وقتی میبینه رسیدن به این مسیر دوره، انگیزه پیدا نمی کنه، دچار یأس میشه. وقتی این هدف شیرینی نبود، تقویت انگیزه نخواهد شد. اصلا این هدف نیست. چرا این رو به عنوان هدف معرفی کردیم؟ لذاست که مفاهیم باید درست استفاده بشن. واقعا در مسیر رشد معنوی و اخلاقی بصیرت خیلی نقش کلیدی داره. خوشفهمی، تیزبینی، آینده نگری، ژرف نگری، عقل، درایت خیلی نقش عمده‌ای داره. و الا آدم به صورت یلخی، به صورت سطحی بخواد کمالاتی پیدا بکنه، اصلا اونها کمالات زیاد به حساب نمیان و نخبگان جامعه، آدم های برجسته تو دام کمالات نمیفتن. دام برعکسش، توی مسیر طلایی کمالات قرار نمیگیرن. آدم های تیزی هن. وقت اخلاق میشه مال آدم های ابله، مال آدم های ساده، مال آدم هایی که تیز نیستن. وقت باید تیپ شناسانه رفت سراغ رشد معنوی. آکی حالش متناسبه، یعنی بی حاله، میره سراغ معنویت. یه دفعه جامعه رو نگاه میکنیم، بی حالا رفتن همه سمت کلاس اخلاق. آدم تیز و زبل میگه آقا به فکر نون باش که خربازه آبه. اتفاقی میفته که توی غرب افتاده. بذارید از باب تذکر یکم این صحبت من ادامه بدم. ربطه به بحثمون نداره ها، ما یک کلمه گفتیم اصطلاحات رو درست استفاده کنیم، بصیرت داشته باشیم، تیز فهمی داشته باشیم، هوشمندی داشته باشیم، انگیزه قوی تری پیدا می کنیم برای اصلاح اخلاقی. آقایون ما که کلمه علم اخلاق قبول نداریم، ولی با مسامحه این کلمه رو میپذیریم. علم اخلاق در آدم سازی خیلی موثره. نادانی بلا و بدبختی بر آدم میاره. میخوام روزه‌شو بخونم شما گریه کنید تا بعد وارد ادامه بحثمون بشیم. چرا ما سعی میکنیم خیلی با دقت، مثلا سعی میکنیم، حالا ما که نمیتونیم خیلی با دقت حرف بزنیم و بفهمیم، سعی میکنیم اینجوری بشه، برای اینکه اصلا اخلاق دقت برداره. دوباره میگم کلمه اخلاق رو من با مسامحه دارم استفاده میکنم، مباحث مربوط به رشد انسان، حتی کلمه رشد معنوی رو من نمیخوام به کار ببرم، فقط برای اینکه با رشد جسمی قاطی نشه. مثلا بدم بگه رشد روحی انسان، رشد قد تبین رشد من الغی. چرا لازمه؟ من آدمایی رو میبینم جوون سر به راه، خوب، ناز، مامانی، اصلا هر چی بخوای تعریفش میکنه آدم. بعد آدم دقت میکنه، نه عجب آدم شالاتانیه، به خودش میگی شاخ در میاره، میگه من آخه یه نمونه باید دیده بشه، چی به یادم، هیچ نمونه نمیتونی بهش نشون بدی. ولی آدم عوضی، خب این چرا فکر میکنه خودش اینقدر آدم خوبیه؟ بذار من بسید توضیح بدم. چون روحیه زنانه داره، تو مردا خوب جلوه کرده. من مجبورم چی بهش بگم؟ بگم تو وقتی ازدواج بکنی اون وقت معلوم میشه. دو سال بعد از ازدواجش میاد میگه آجا آقا تو درست میگفتی، من هیچ وقت خودم فکر نمی کنم آدم رذلی باشم، اینقدر حسود باشم، اینقدر خودخواه باشم، اینقدر. پس چرا من تا حالا فکر میکنم آقا آدم خوبیم؟ گفتم چون یه آقا پسری بودی بین آقا پسرهای دیگه، نرم رفتار بودی، فکر میکردی این همونه که فرمود و عباد الرحمنی همشون علی الارض هونا، این نرم رفتاری ناشی از روحیه زنانت بود، با مرد دعوت نمیشد، سرشاخ نمیشدی. اینا رو که یادم میفهمه، این یه نمونه بودا، یه مثال بود. مثال های دیگه ای که آدم اخلاقی داره نشون میده، ولی میبینی عجب آدم شالاتانیه، عجب آدم بی خودیه، میبینی، یعنی اگه تی چشم باطن داشته باشی میبینی. ما که حرفشو میزنیم شما انشالله ببینید. آقا چه حساب شالاتانه؟ ببین تو همه چیزایی که میگی این رعایت میکنه. امام رضا میفرماد به خاطر جبن نفسش رعایت میکنه، یه ضعف نفسی داره، سعی میکنه ضعف نفس خودشو با اخلاقی رفتار کردن جبران کنه، عرضه گناه کردن نداره، میترسه گناه بکنه، منتها نه از خدا، به خاطر تقرب، به خاطر عشق به خدا، خوف خدا تو دلش پدید اومده باشه، به تعبیر امیرالمؤمنین که فرمود شیعه اینجوری میترسه از خدا. دقت میخواد. همینجوری من چهار تا گناه نکنم، چهار تا ثواب انجام بدم که درد دوا نمی کنه. کار اخلاقی کردن پیچیده است. اگه پیچیده نبود اینقدر ارزش نداشت. اگه پیچیده نبود اینقدر کم مشتری نداشت، همه مشتری میشدن. چند نفر مگه به نتیجه میرسن؟ کسانی که تصمیم دارن اخلاقی زندگی کنن چند درصدشون به نتیجه میرسن؟ به خاطر همین پیچیدگی هاشه. بخش عمده ایش مربوط میشه به این پیچیدگی ها. پیچیدگی هاشو نمیدونه، باید با دقت بررسی کنه. بعضی دیدی میخوام با دقت کار کنم، میگه اوه چه خبره، مگه آپولو داری هوا میکنی؟ بگو سخت‌تر از آپولو هوا کردنه. چهار تا مهندس بالاخره چهار تا محاسبه وقت بذارن آپولو رو میفرستن هوا، ولی درست کردن یک انسان به شدت پیچیده تره. در تمام طول عمرش که انسان مبارزه با نفس میکنه، مدام بصیرتش افزایش پیدا میکنه. بصیرتی که روز آخر میگه اگه روز اول من این چیزا رو میفهمیدم و ازم بهتر بود. بصیرتی که به گوش آدم میخوره، کمونه میکنه، میره. یعنی تو به گوشت میخوره ولی کمونه میکنه، نمیگیری. ببین این خیلی مهم بود، تا تجربه نکنی سرت به سنگ نخوره، درگیر نشی، متوجه نمیشه این چی بود. امتحانش هم ممکنه بدی و 20 بشی. لذا ما تو جلسات قبل ملا لغت بازی در نمی آوردیم، الکی گیر الفاظ بدیم، نه، میخواستیم ببینیم واقعا چیه راه چیه، راه چگونه است، کجا میخواییم برسیم. مفاهیم الفاظ بهانه هایی بودن برای افزایش دقت ما درباره آنچه که پیش رو داریم. ما دقیقا میخواییم بپردازیم به ملکات نفسانی. ملکات نفسانی برای ما ملاکن چی؟ ملاکه ایمان، ملاک ارزش هاست. خیلی فرق بین این دوتا هست، دقت هایی داره. حالا آج آقا دیگه بناس طرف خوب بشه دیگه، گیر نده، حالا ایمان هم هست دیگه، بالاخره هم بگو اخلاق تمامش کن بره. نه، دقت کنیم راه رو بشناسیم، ولی رشد نمی کنیم. خب حالا یه مقدار بحث رو ببریم جلوتر. من این جلسه یه مسئله رو میخوام مطرح بکنم، مشخصا میرم سراغ اون مسئله. این مسئله مستقلا هم جدای از آن چیزی که قبلا گفته شده و جدا از آن چیزی که بعدا گفته شده هم میتونه مورد مطالعه قرار بگیره، ولی خب یکی از بحث های بنیادین اخلاق اسلامیه، یکی از بحث های کلیدیه که در قرآن کریم هم در همون آیاتی که درباره قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها مرور کردیم، اونجا هم این بحث با اشاره مطرح شده. اونم اینه که مسئله‌ای که در مسیر رشد روحی و با مسامحه در تعبیر در رسیدن به کمالات اخلاقی پیش رو داریم چیه؟ ابهام این عبارت رو اینجوری برطرف میکنن: آیا ما بدیم بناس خوب بشیم؟ آیا ما بدیهایی داریم و خوبیهایی بناس با بدیهای من مبارزه بکنیم؟ آیا ما خوبیم باید مواظبت کنیم بد نشیم؟ یا آیا ما خوبیم و طبیعتاً بد می شویم و باید با بد شدن مبارزه کنیم؟ اونم به دو صورت: بعد از اینکه بد شدیم با بدیهامون مبارزه بکنیم، جلوگیری کنیم از اینکه بد بشویم. مسئله ما کدوم یکی از این چند تاست؟ ما انسانهای خوبی هستیم یا انسانهای بدی هستیم؟ این سوال جوابش روشنه، ولی یک کمی دقت کنیم توش. ما انسانهای خوبی هستیم، انسان‌های بدی نیستیم که بخوایم با بدی‌هامون مبارزه بکنیم تبدیل بشیم به موجود خوب. این یک جواب. چون خود این توضیحش خیلی جگر آدمو حال میاره ها، ولی از توضیحش میگذریم، فعلا همون بحث نظریشو میکنیم میریم جلو. ما آدم‌هایی هستیم که خوبیم، بدی هم داریم، بدی هم نداریم. بدی هم نداریم که بخوایم با خوبیامون با بدی‌ها مبارزه کنیم. کلن بد نیستیم، آدمی مملو از بدی و خوبی نیستیم. فالهمها فجورها و تقواها، یعنی بدی هم توش قرار دادیم، نه بدی توش قرار ندادیم. زمینه بدی البته در وجود انسان هست که سرش بحث خواهیم کرد. الهام کردیم بدی‌های خودشو میفهمه، میفهمه چیه. خب ما آدم‌های خوبی هستیم، پس مسئله ما در رشد اخلاقی چی میشه؟ آیا مواظبت کنیم که بد نشیم، یا مسئله ما این است ما طبیعتاً بد میشویم، باید با این بدی که طبیعتاً به آن دوچار میشویم مبارزه کنیم؟ مسئله ما در درگیری های اخلاقی، مراقبت ها، تلاش برای کمالات اخلاقی دو چیزه: یک، مراقبت کنیم بد نشویم. اینو حرفیست که یه جوون باید بفهمه. یه جوونو اگه خدا دوست داشته باشه شعورشو میرسونه که اینو بفهمه، ولی این بخش اندکی از ماجراست. شما بعدن حب مقام حسابی میگیردتون، از الان تمهیدات و مقدماتشو فراهم کنید. بعدن حب نفس، حب شهوات، تفاخرها، آتشش دامن شما رو خواهد گرفت. از الان پیش بینی بکنید. از الان هم در هر کسی میشه پیش بینی کرد که بعدن چی میگیردش. حتی شما یه کمی هوشمند باشید میتونید بگید که من از کدوم رفتارهای آقای امام زمان اسلام احتمالا خوشم نیاد، تایید دلم یه قوری میزنم بعد از ظهور. بله، انسان را نفسهی بصیره. بله، انسان میتونه خودش رو بشناسه اینقدر. ولو القا معاذیره. مسئله اول ما اینه که ما خوبیم، باید مواظب بشیم، مواظب باشیم بد نشیم. این یه نوع کار اخلاقیه که اکثر دستورات دینی مبتنی بر اهمیت دادن به این مسئله است، پیشگیرانه است. مسئله دوم ما چیه؟ اینه که ما طبیعتاً بد میشیم، هرچی هم مواظبت بکنیم. باید با این بدی‌ها مبارزه کنیم، با این بدی‌هایی که پیش میان در وجود ما شکل پیدا می‌کنن. فعل و شغل ما در مسیر رشد مبارزه با دو نوع بدیه و خوبی ها در دل این دو نوع، در دل این مبارزه خودشون رو نشون میدن. حتی شما ببینید مسئله اصلی ما افزایش خوبی نیست، این یه فریبه، یه آسیب بزرگه. انسان دچار فریب میشه، آسیب بزرگی داره که تو بگی من میخوام برم کسب کنم کمالات اخلاقی رو. درسته ها، بله البته درسته، میفهمم. آره، ما باید بریم کسب کنیم کمالات اخلاقی رو، منتها دقیق که نگاه میکنی میبینی که کمالات اخلاقی ما هویت سلبی دارن، نه هویت ایجابی. سلب کردی بدی ها رو. و له الاسماء الحسنا. خدا اسمای قشنگی داره. از بین همه اسما، چرا انسان ها وقتی میخوان نام خدا رو ببرن میگن سبحان الله؟ قشنگترین یادآوری از خداوند متعال تنزیه هست، تسبیح هست، منزه هست او از بدی ها. انسان هم برای خودش همچین مسیری رو باید ترسیم بکنه. ما باید از بدی ها خالی بشیم، خوبی ها در دل ما طلوع خواهد کرد. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا عملوا الصالحات. نجات یافته های از خسر، از خسران. مبارزه است، مبارزه با بدی ها، مبارزه با خسران. حداقل تعبیری که میشه به کار برد خسرانه. روز قیامت یوم الحسر است. حالا این کسی نازک نارنجیه، فرزند مادره، طاقت اینجور بحثا رو نداره، نداشته باشه. تو فضای عمومی ما اینو بگیم میگن اوه اوه همش تلخ شد. ولی شما ببینید میتونید خودتون رو قانع کنید و برای خودتون توضیح بدید این سوال رو. وقتی این بحث تلخ شیرین میشه، این بحثی که همش منفیه، به ظاهر عباراتش منفیه، براتون مثبت میشه. آقا ما خوبیامون رو تقویت کنیم، دنبال کسب خوبیا باشیم. ببین الکی به خودت روحیه نده، ما خوب هستیم. ما باید مواظب بشیم بد نشیم و با بدی هایی که طبیعتاً تو دل ما پدید میاد باید مبارزه کنیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین شکل ساختیم. تو خوبی بتونی با بد شدن در این دنیای دون مبارزه کنی، بعد بری بهش دیگه امکان بد شدن نداری، فقط دیگه خوب تر میشی، میری بالا. دنیا امکان بد شدن داری. شما این سوال رو اول برای خودتون جواب بدید، انسان خوب چگونه بد می شود؟ این یکی از مبانی پذیرش این مسیره، یکی از مبانی نظری است که علم اخلاق، اون رشد معنوی، تزکیه، سلوک و این مسیر صحتش به اون وابسته است. ما انسان‌های بدی نیستیم، انسان‌های ترکیبی از بد و خوب هم نیستیم، انسان‌های اساساً خوبی هستیم، اما بد می‌شویم. چگونه انسان بد می‌شود؟ این اتفاق بد شدن انسان رو دقیق اگر بشناسید، مسئله خودتون رو پیدا می‌کنید که ما در مسیر رشد با چه مسئله‌ای مواجه هستیم. ما در مسیر رشد با مسئله بد شدن یک انسان خوب مواجهیم. این حرفو ببینید، این حرف چقدر کارایی داره. به یه نفر آدم بدبخت مثل یزید شما میرسید، میتونید همین قاعده رو براش به کار بگیرید. به یه آدم بچه مذهبی خوب مثل خودت برسی، این حرف خودت هم میتونی بزنی. تو خوبی داری بد میشی، امکان بد شدنت هست. مکانیزمش که توضیح داده بشه احتمالش برای تو هم معلوم میشه چه مقداره. تو هم مراقبت میکنی، خب الحمدلله انشالله ماشالله. تو چه بدی پیدا کردی تو این یکی دو سه سال، تو این چند سال چه بدیایی داری پیدا میکنی؟ این جمعت میکنه این حرف. در مورد یزید هم میشه اینو گفت. حضرت زینب آیه قرآنی که در خطبه یزید خوند چی بود؟ اون آیه قرآن تو مکان عاقبت الذین اساء السوء ان کذبوا بآیات الله. اینا گناه کردن تا به تکذیب رسیدن، یعنی یه مسیر خوب به بد. آیین درسته؟ معلومه ترسیم؟ بله؟ هیچکی جواب نمیده. در قرآن کریم هم دوباره یه جور دیگه این قاعده رو داره، میفرماد والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این مسیره، مسیر خوب بد میشوده، جلوگیری کنیم از بد شدن، مبارزه کنیم با بدی هایی که پیش آمده اند. مسئله اینه. خب حالا ترسیم کنید، شما بگید یه انسان خوب چجوری بد میشه. من بخوام مقابله کنم و بعد اگه بد شدم کنترل کنم، یعنی مبارزه کنم، کنترل کنم، به وقت بد نشم، بعد دیگه دستم در میره. از دستم که در رفت بد شدم، آقا شما بد شدن خودتون، نه بد بودن، بد شدن خودتو امر جدی بگیر. آیون همه کسانی که تو این جلسه حضور دارن که بالاخره معلوم شما خیلی آدم تر از بنده هستید و من اصلا آدم نیستم، قابل مقایسه نیستیم، ولی همه تون آدم های خوبی هستید. آقایون همه تون پذیرفتید که قطعا من به سمت هلاکت دارم پیش میرم و اگر به سختی خودم رو کنترل نخواهم کرد آدم بدی خواهم شد. باورتون اومده این مسئله یا نه؟ روز به روز بدتر میشه، باور کنید. الا مخرج به دلیل این الانسان لفی خسر. ببین شوخی نداره، خدا که نمیخواد منفی بافی بکنه، که واقعیت داره بیان میکنه. قد افلح من زکاها. حالا ما دیگه از اون حرف جلسه قبل گذشتیم، باید کار کنی روش، کار نکنی خراب شده. حالا ما رفتیم تو اون زکاها ببینیم ماهیت این کار چیه، ببینیم ماهیتش مقابله با آفاته، ماهیتش مقابله با تخریب‌های طبیعی است که پیش میاد، ماهیتش پیشگیری از بدی ها و آسیب هاست. هی داریم از نور فاصله میگیریم. اینو باور کنیم. بعضی آخه باور ندارن اینو. میگه خب من باید تکامل پیدا کنم. کلمه تکامل فریبش داده. فکر میکنه که همش باید توجه به وجه ایجابی بکنه. یا نمیدونم چی فریب میده آدم ها رو. حالا یه سوال دیگه ازتون بکنم. آیا شما قبول دارید که بسیاری از آدم‌های معمولی خوب به مسئله اخلاق اینجوری توجه ندارن که من در مسیر بد طبیعی بد شدنم باید اوضاع رو کنترل بکنم و الا به طور طبیعی خراب خواهم شد؟ قبول دارید اکثر آدم‌های معمولی خوب اینجوری توجه ندارن؟ ها قبول دارید؟ بله بله بگید، من کله های شما رو میبینم. خب یه نگاه غلطه دیگه، اساسا نگاهش غلطه به این مسیر. چجوری میخواد اصلاح بشه؟ چجوری میخواد اهل مراقبه بشه؟ چجوری میخواد خودشو بسازه؟ نمیسازه دیگه. اونایی که مراقبت میکنن از دستشون اینقدر در میره و خداست که باهاش داره پینگ پونگ بازی میکنه، هی جا خالی میندازه، هی جا خالی میندازه. مربی هوشمندی که داره با بازیگر خودش که انتخاب کرده برای تیم ملی بازی میکنه سر میز، هی جا خالی میندازه، ظلم کرده به متربی خودش اگر همون جایی بندازه که این راکتش اونجاست میخواد راحت بزنه، بگه آه میخوام بهت روحیه بدم، نه میندازه جای خالی، میگه ببین تو اون نتونستی بپری اینور، خدا هم میندازه جا خالی، این خداست که همیشه به تو گل میزنه. مسیر اینه. دوستان یه برنامه محاسبه نفسی انجام بدن، من پیشنهاد میکنم، خیرشون میبینی. حالا ببین ما میگیم دیگه، ما وسیله این پیغام خوب رو به شما برسونیم. اونم این که بدی هایی که در سال اخیر کسب کردید بشینید بنویسید. آقا دیگه تعارف نکن دیگه، اینه دیگه، ما که اونقدر اهل مراقبه نبودیم که، خب تو چه زمینه خرابتر شدیم الحمدلله. محرز بگیرینو. ما فکر میکنیم که بد شدن این مریض شدن یا تصادف کردنه، نه، بد شدن مثل پیر شدنه. ان الانسان لفی خسر. و ما یه مبارزه با بدی ها داریم. وقت اگر ما مبارزه با بدی ها نکنیم، بریم دنبال انجام افعال خوب، دوباره میبینیم فلسفی شبیه این براش ترسیم میشه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بله داریم، اقم الصلاة لذکری، یه فلسفه ایجابی داره نماز، یه فلسفه سلبی. فلسفه ایجابی از اقم الصلاة لذکری، فلسفه سلبیش تنها عن الفحشاء والمنکر، همون فحشاء و منکری که طبیعتا ما دچارش میشیم. همه افعالی که خودشون یه فعلیت ویژه‌ای دارن، فلسفه سلبی دارن در کنار فلسفه ایجابی. یه سری از افعالمون هم که اصلا خودشون سلبی هستن. مثلا در روایات فرموده شده که اهمیت روزه به این دلیل است که اصلا روزه فعلش هم عدمیه، مثل بقیه افعال نیست، عدمیه. عدمیه یعنی چی؟ نمی خوری، نمی نوشی، نمی استخری، نمی شیرجهی، روزه نداره. حالا در روزه چی کار میکنه آدم؟ کاری نمیکنه، فقط یه سری کارا رو نمی کنه. اون وقت عرفا میگن روزه به این دلیل آنچنان است که خدا فرموده است من خود جزای روزه ام، چون یک تنها عبادت عدمی است. البته به نظر من اینو گفتن دا فرمودن و خب کلام ویژه‌ایه، تنها عبادت عدمی است. ما افعال عدمی دیگه هم داریم، مثل زکات، از مالت کم میکنی و بکنی. گفتیم تو معنای تزکیه جلسه قبل، معنای تزکیه دو تا معنا داره، یک وجه سلبی داره، یک وجه ایجابی. وجه سلبیش اینه که هرس میکنه انسان در تزکیه زوائد رو، وجه ایجابیش اینه که آماده میکنه برای کشت و زرع، برای اینکه نهالهایی رو بکاره و زمینه رو برای کشاورزی آماده بکنه. پس ما در مسیر رشد مسئلمون مبارزه با بدیهایی است که طبیعتاً پیش میاد، تصادفاً پیش نمیاد. حالا ممکنه تصادفاً اضافه هم بشه، تصادف به معنایی، ولی طبیعتاً پیش میاد. شما بفرمایید الان برای من توضیح بدید که چجوری آدمی که خوبه کم کم بد میشه، از بس خوبه کم کم بد میشه، از بس خوبی داره کم کم بد میشه، از بس گوهر داره دزد پیدا میکنه. تو دنیا همین جوریه، میگه هر که بامش بیش برفش بیشتر، ضرب المثل شده. یه خانواده خیلی بیست باشن، اینقدر حسادت میکنن، مردم بیچاره از الابد میشن، داغون میشن،
اصلا دنیا اینجوریه. یه قاعده کلیه ها، حالا من نمیخوام این قاعده کلیه رو با مشهورات اثبات کنم ردشم برم، مکانیزم دقیق ترش هم میشه ترسیم کرد، چجوری آدم بد میشه، گرایش های خوب این انسان در کنار هم دیگه یه دفعی اتصالات نابجا به هم دیگه پیدا میکنن، سیماش قاطی میکنه. در وجود انسان حب نفس قرار داده شده، عجله قرار داده شده. این حب نفس به اضافه عجله بشه، گرایش‌های دیگری هم قرار داده در قرار داره در وجود انسان، ولی آدم که همه گرایش‌هاش فعال نیستن، خصوصا گرایش‌هایی در وجود انسان اول به فعلیت میرسن که بیشتر مربوط به عالم ماده هستن، به تجربه حسی بیشتر وابستن، در مراتب مادی یا در مراتب عاطفی به تجربه های محسوس، محبت و علاقه به جنس مخالف محسوس دیگه، ماده نیست به معنای به معنایی که غذا برای بدن جنبه مادی داره، جنبه روانی داره، ولی محسوس‌تره. بالاخره انسان گرایشات محسوس‌ترش، گرایشاتش که مربوط به محسوسات هستن، زودتر به فعلیت میرسن. بعد شما یه سری گرایش های دیگه هم داری، اونا هنوز به فعلیت نرسیدن، هنوز وقت نکردی اونها رو در اندازه های خودش به فعلیت برسونی. چه اتفاقی میفته؟ گره های نابجا بین این گرایش های مخصوص رخ میده. یک، رشد های نابجا برای گرایش های معمولا مرتبط به محسوسات و تجربه حسی تو که زودتر فعال شدن رخ میده، آدم کم کم میشه بد. یه دونه عجله رو با حب نفس از نوع محسوس ترکیب بکنه، تبدیل میشه به یه موجود دیو سیرت، تبدیل میشه به یه انسان رز. عجله چه صفت برجسته ایست برای انسان؟ عجله رو از انسان بگیری، انسان میشه گوسفند، میشه حیوان. همون عجله‌ای که فرمود خلق الانسان من عجل، یکی از کلیدی ترین صفات انسان که خداوند متعال اینجوری ازش یاد کرد، گفت من اصلا تو نگو من او رو از خاک آفریدم، من تو بگو اینو از عجله آفریدم. همین عجله صفت کلیدی که خیلی فضیلت برجسته است، در انسان میتونه انرژی ایجاد بکنه برای سرعت، سار او الی مغفرت من ربکم. در انسان میتونه انگیزه ایجاد کنه برای سبقت، فاستبقوا الخیرات. در انسان میتونه انگیزه ایجاد کنه برای اشتیاق به خداوند متعال، اشتیاق به ملاقات. همین عجله با یک سلسله گرایش های دیگه که اونها هم بد نیستن، این رفاه طلبی که تو دنیا هست، اصلا حالا من نمیخوام صرفا بذارم توی اینجور مسائل خیلی سطحی، یه مثال عالی براتون بزنم. انسان موجودی است که دوست دارد بزرگ بشود. فلسفه خلقت انسان و قرار دادن او، فلسفه خلقت انسان ملاقات خداست. روز اول گفتیم خدا بزرگ است، ملاقات شونده بزرگ است، ملاقات کننده باید بزرگ باشد، باید ظرفیت وجودیش سعه داشته باشد، بتواند خدا را ملاقات کند و الا میمیرد، نابود میشود. انسان باید بزرگ بشود بتواند خدا را ببیند. انسان خلق شده است برای اینکه خدا را ببیند. برای اینکه بزرگ بشود مدتی در این دنیا تلاش میکند بزرگ بشود. بزرگ شدن راه دارد. انسان عجله کرد بزرگ بشه، میشه متکبر. تکبر ام الرذایل. ببینید، تو نمیخوای بزرگ بشی، شاخص های بزرگ شدن عجله در قضاوت نکن، اینا نیست. شاخص های بزرگ شدن عجله در اقدام نکن، اینا نیست. تو حتی به این شاخصه های بزرگ شدن که عجولانه انتخاب کردی علاقمند شدی. خب تو شدی متکبر پست فطرت. عجله نباشه انسان حیوانه، تقاضای بزرگ شدن نباشه انسان حیوانه. همین دوتا رو به هم دیگه جوش میدی، انسان پستر از حیوانه. باید مواظب بچه های روحت باشی. بچه ها آروم، بچه ها آروم، صبر کنین، عجله. تو مالی این نچست به تکبر، برو اونورتر، برو اونورتر. این تکبر، آقای تکبر، آقای بزرگ طلبی، باشه بهت میدم، این شاخصش نیست. تو بخواه بیشه این چهار نفر گنده بشه، چه این چه وضعیه؟ تو بجا بذار وقتی تو خیمه حضرت وارد شدی، حضرت بلند شه مقابل تو، نوکرای خوبش رو اینجوری احترام میکنه. اونجا بزرگ بشی بیچاره بدبخت، عجله کردی. بعد عجله کن به اون خیمه زودتر برسی. تو مصرفت اونجا بود، تو مصرفت صحب صحب کن، ولش میکنی نازو زود به هم میچسبن. اینجا بخوای بزرگ بشی، چه اینجوری عجله میکنی؟ من نمیگم عجله نکن، خدا که تو رو خوب آفریده، اونجوری عجله کن. اینجوری چرا عجله میکنی؟ جوون شهادت طلب نباشه فاسد میشه. اون عجله تو کجا مصرف کردی؟ اون عجله ای که داری خوب کو کجا رفته؟ تو قایم موشکی به چی پیوندش زدی؟ عجله کردی آدم بشی یا عجله کردی بزرگی رو در این دنیا دیدی بعد عجله کردی بزرگ بشی؟ چی میشه؟ گرگ میشه آدم، بیرحم میشه. توی محیط کاری رفته بودم پیش رئیسش رفاقتی، پیشنهاد دادم، گفتن اینو بنویس. بعد نوشتم که آقا اگر اینجوری باشه مسیر اداری، مسیر گردش کار، مذاکرات طولانی بر می‌داره، خوب نیست، چرخه رو کوتاه‌ترش بکنیم، فلان مدیریت شما تو این بخش دخالت نکنه، این بخش مستقیم مرتبط بشه به اون بخش بالاسری. مثلا آقا اون مدیر اومده بود، نه من که این مذاکرات طولانی موجب شدم، من زود کار را میزنم. بابا من منظورم تو نیستی، که همین که باید یه مرحله تو امضا بکنی یعنی طولانی، نه این بالاخره برای من مسئله ایجاد میکنه. نه آقا ول کن تو رو خدا، آدم اخلاقی بیست، به خاطر اینکه اعتبار اخلاقیش لطمه نخوره به شدت همه چیزو مراعات میکنه، ولی به خاطر همین اعتبار اخلاقی هم نمیبینه که آقا منطقی تر اینه که امضای تو این چرخه نباشه. این راحت میشه در آوردا. مثلا خیلی مبهم زدم که هیچیش معلوم نشه، بعضی زیزاش معلوم نشه، هیچیش معلوم نشد. انسان طبیعتا خراب میشه. این گرایشات آدم یه مکانیزمایی در وجود انسان هست آدم رو طبیعتا خراب میکنه. حب نفس همه چیزو مال خود میکنه، همه چیزو به لجن میکشه. یه حب نفسی وجود داره، تو باید حب نفسو داشته باشی، ولی این میره سمت خدا، از خدا اول خوشش میاد بعد حب نفس شونه میزنه بهش میگه که ببین
خدا چجوری میتونی استفاده کنی برای خودت؟ خدا هم آزادانه میگه که بشین قضاوت کن، من خوشگلترم یا تو، من برای تو باشم و تو برای من. وقت اونایی که به نفسش غلبه کرده باشه میگه خدا تو خوشگلتری، اگه تو مال من بشی چی میشه؟ بعد اونایی که به نفسشون غلبه نداره، گفتم یه محبتی در دل خوبه، زیادی روش کرده، به نفسش غلبه نداشته باشه چیکار میکنه؟ میگه خدا تو خوشگلتری، حیفی تو مال من باشی، میشه من مال تو باشم؟ من کمالم به این باشی که مال تو بشم. میشه آدم خوب، میشه فنا فلا. صدر و ذیلش رو ببین، سیستماتیک مفاهیم رو کنار هم دیگه ببین میتونی بذاری کم کم، نه با یه دونه قاعده سیستم طراحی بشه، ولی معلوم میشه چهار تا این قاعده ها کنار هم دیگه در بیاد به یه سیستمی میرسه. انسان طبیعتا خراب میشه. چرا خراب میشه؟ به خاطر خوبیاش، به خاطر عقلش، به خاطر شدت محاسبه‌گریش. بعد آدم چجوری باید کنترل بکنه؟ راه کنترل اینا چیه؟ دونه ای نیست عزیز من، دونه ای نمیشه اینا رو اصلاح کرد. دونه ای بخوای اصلاح بکنی، مثل اینکه یه کسی بره مثلا یه بشکه سوراخ سوراخ شده رو که از همه سوراخش داره آب میزنه بیرون، یکی یکی بخواد اینا رو نوبتی نگه داره، نمیشه. چاره بیاندیش، کل این سوراخ ها رو باید کنترل کنی. آب کش شده دیگه، این دیگه کدوم سوراخشون پای جلوش رو بگیری؟ بعضی هم وجودشون آب کش شده دیگه، اصلا نمیدونم جلو چی رو بگیرن، در رو نداشته باشه. چی کار باید کرد؟ به همه گرایشاتت باید برسی. ببین چقدر تکامل بخشه این نگاه. همه گرایشاتت، هر کدوم از گرایشاتت رو فعال نکنی، یه جایی آب دزدک پیدا شده، یه جایی راه هرز رفتن انرژی هات داره پدید میاد. به همه گرایشاتت باید برسی، به همه اسماء حضرت حق باید برسی. مدام باید مرور کنی، مدام باید سرچ کنی، مدام باید قرآن بخونی. قرآن به طور نظم، با نظمی که خودش داره، نمیخوام میگم به طور پراکنده، تو پراکنده او رو میبینی، هر دفعه یه گوشه ایشو، گوشه ای از روح تو زنده میکنه، ببینم از چی غفلت کردم، اوه اوه چه راه قشنگی باز میشه. اینجا رو دیدی، اینجا رو دیدی، اینو چی، اینو چی، اینو کی، اینو کیو، هی به همه نگاه میکنی با یک صورت، با یک حالت جامع نگرانه، با یک حالت فراگیر تمام عناصر رو ملاحظه میکنی. اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اینو چیکار کنم. ازدواج میکنی، یه باب جدیدی از چالش ها رو مقابل روی تو قرار میده، تو رو درگیر میکنه با مسائل جدیدی، با مسائل جدیدی در روی خود آشنا میشی، با نقاط ضعف بیشتری آشنا میشی. به به، اینا رو باید کنترل بکنی. با وظایف بیشتری مواجه میشی، اینا رو باید کنترل بکنی همه رو. برای اینکه انسان یه دونه گرایش رو اصلاح کنه، راه چارش نیست که به اون گرایش فقط بپردازه، راه چارش اینه که همه گرایشات خودش رو اصلاح کنه. همه گرایشاتی که گوش و کنار هستن، همه اونها به یه حد توازنی، به یه حدی باید رشد کنن تا یه توازن و تعادلی در روح تو ایجاد بکنن. مثلا برای اینکه حب نفس تضعیف بشه، چی حب نفس انسان رو تضعیف میکنه؟ بگید آقا چی؟ چی مثل این چیزی که میخوام بگم و نگفتم؟ میگم شما بگید. محبت به انسانها، زیبایی رو دوست داری؟ بله، ما حب به زیبایی داریم. حب به نفس هم داری؟ بله. الان داری گرگ میشی یا همه زیبایی عالم رو برای خودت میخوای؟ قصه میخوری فلانی چرا همسر زیبا داره؟ دق میکنی تو این قصه ها؟ نگاه نکن به اونایی که به دیگران دادیم. اینجا حب مردم رو، حب به آدم ها رو، محبت به خلق رو در سینه خودت وقتی افزایش میدی،
زیبایی خوبه، آره خب اون داره ها، اون خوبه دیگه، الحمدلله چقدر خوب، من فکر کردم زیبایی رو کسی نداره، الحمدلله اون داره، چقدر خوب. دیگران رو ببین، خودخواهیت کاهش پیدا بکنه، محبت به دیگران تو افزایش بده، این محبت به خودت کاهش پیدا بکنه، و الا این محبت به خودت میاد با زیبایی گره میخوره و از زیبایی در وجود تو میشه چی؟ میشه اوج خودخواهی، میشه مرحله‌ای که دیگه تو نمیتونی از خودخواهی خودت چشم پوشی کنی. زیبایی ها رو باید تحسین کنی، نه باید تصاحب کنی، مال خود بشه، نه نه هم مال من باید بشه. آقا تو کی هستی مگه؟ وقت اینجا چه صفتی از بین میره؟ چه صفتی؟ حسادت، حسادت از بین میره. خیر، خوبی، زیبایی رو نمیخوای مال خود کنی. چیا نباید محور قرار بگیرن؟ محورن. چیا باید محور قرار بگیرن؟ محور نیستن. در بین گرایش ها دیدید بعضیا توی کلاسی یه معلمی اومده بود میگفت دومیامو خوبن ها، سومیامو وضعش خرابه. ما اول فکر می‌کنیم هر کی کلاس پایین تره خوبه، ولی اولیامون هم وضعشون خیلی خرابه. چرا اینجوریه؟ سال به سال تغییر داره. نمیشه گفت سالهای جدید بدترن، نمیشه گفت سالهای قدیم بهترن. گفتم خب به لیدر کلاس نگاه کنید، کی تونسته جو و دست بگیره؟ تو هر کدوم از این کلاسایی که لیدر خراب دارید که کلاس خراب شده، میگی فلان مقطعمون خرابه، دقت کردن؟ گفتم آره آره، توی اون کلاسه ما یه سرتقی داریم، تو این کلاسه نداریم. یه دونه سرتق هم تو اون یکی کلاسه داریم، یه همه رو تحت تاثیر قرار داده. گفتم پس ببین اینجوری نیستش که هر کی اول میاد بهتر باشه، کلاسایی که جدید میان بهترن، کم کم خراب میشن. کی اومده محور قرار گرفته؟ گفتم یکی از کارهایی که معلم تربیتی ها میکنن اینه که محورها رو روشون کار کنن، تدبیر کنن، مدیریت کنن، محور سازی کنن. حالا بین گرایش های ما کدوم محور قرار گرفته؟ این بچه هایی که تو دل ما هستن، خب به نفس اگه محور قرار بگیری بیچارت میکنه. یه برنامه‌ای باید داشته باشی مدام برای تضعیف حب نفس، چون این حب نفس مدام خودش خود به خود خودش رو تقویت میکنه. حب نفس با چی تضعیف میشه بگی؟ با محبت به بگید، خب بگید انسانها. حالا کی میتونه تو این انسانها دل آدم رو ببره؟ کی شایسته است دل ما رو ببره؟ خب یه جاها میخوای بگی ابا عبدالله حسین دیگه، معلومه دیگه، نتیجه های شما از پیش تعیین شده است. مهمی که درست باشه، از پیش تعیین شده یا از پس تعیین شده اونش مهم نیست، مهم که درست باشه، نتیجه درست باشه. وقتی امام حسین دلشو نبرده میخواد آدم بشه، خب نمیشه عزیز من، تلاش نکن، فداتشم، من دارم میگم دیگه. امید علکی چرا به خودت میدی؟ برای مامانت میری قصه تعریف میکنه، کلی امیدوارش کردی من بچه خوبی میشم؟ نمیشه. امام حسین دلتو نبرده، بر آدم ها میخوان دلتو رو ببرن. میشه هم چیزی؟ امکان نداره، چون خدا تصمیم گرفته امام حسین دل همه رو ببره و همه امکانات دلبری رو هم بهش داده. اون مظلومی که میان این میدان ایستاد و محکی شد برای سعادت و شقاوت انسان ها، آیا میتونه کسی مقاومت کنه جلوی امام حسین؟ آقا امام حسین دل ما رو برده تا یه حدی، خب بذار بیشتر ببره، یه مقدارش اون برده، بقیهش هم تو دل بده. خب امام حسین بقیهش هم مال تو، بقیهش هم بردارید شما. خب اصلا ما بی دل بشیم، بعد به اون بگن که تو کی دل تو برده. انشالله آقا تصمیم بگیرن همه دل ما رو ببرن. یه جا اصلا تزکیه نفس میشه انسان، حب نفس وقتی نباشه.
یکی از مصادیق بسیار مهم یزکیهم، پیغمبر اینا رو تزکیه کن. آب چجوری من اینا رو تزکیه کنم؟ من که نمیتونم برم جای این کار اخلاقی بکنم. تو دلشو ببر، دوست داشته باشم. این دستور به پیغمبر که فقط نیست، به ائمه هم هست. اصلا خود پیغمبر اکرم با امام حسین دلبری میکنه در عرصه تاریخ. یزکیهم میشه حسین، و یعلمهم الکتاب والحکمه میشه امام صادق، میشه امام باقر، میشه ائمه هدا، عموم امامانمون. مصداقا میشه امام حسین، مصداق اتمش، عجلاش. امام حسین دل آدم ببر. یه قربت ویژه‌ای امام حسین پیدا کرده. من نمیخوام بگم که فکر کنید رفقا چرا امام حسین دلمون رو برده. به واسطه مصیبتاش هم دل ما رو نبرده، اصلا دل ما رو برده، بعد ما برای مصیبتاش گریه میکنیم. چون هر کی دل ما رو ببره دیگه کوچکترین خراشی به چهرش بیاد ما آتیش میگیریم. امام حسین دل ما رو برده، بعد میگه میبینید با بچه من چیکار کردن، با علی اصغر من چیکار کردن. امام حسین دل ما رو میبری، بعد قنداق علی اصغر میره جلوی ما. دل ما رو برده، بعد میاد جلوی چشمای ما با خواهرش خداحافظی میکنه، اون وداع رو میخواد خبرش به همه ما برسه. دل ما رو برده، بعد مصیبت‌هاشو برای ما ذکر میکنه، میگه میدونین چیکار کردن با من. محبت امام حسین فطریه برای دل پاک. بعد مصیبت‌ها نتیجه‌ش وله میکنه کسی مصیبت امام حسین. مادر به دلیل مصیبت‌هاش بچه‌شو دوست نداره، به دلیل که بچه‌شو دوست داره، بعد مصیبت‌هاشو میشینه گریه میکنه، میگه وای بچه‌م چه صدمه‌ای خورد. یا ابا عبدالله، ما نمیدونیم چرا تو رو دوست داریم، ولی حالا که دوست داریمت، تو با کربلات هر کاری خواستی با ما کردی، ما رو نواختی، ما رو خجالت زده تاریخ کردی، ما رو شرمنده خودت کردی. ما در روضه تو این قطرات اشک که در چشمان ما می نشینه، یا قطرات شرمی که بر پیشانیمون می نشینه، یا ابا عبدالله، که همه شرمنده تو هن، و این تقدیر خدا بود. دیگه بهتر از ابوالفضل که نداشت حسین. ابوالفضل هم کنار نهر الغمه شرمنده بود، نتونستم آقا، من نتونستم. به رخ میکشید حسین، لحظه های آخر برگشت همه رو صدا زد. امامه، امام که کار علکی نمی کنه. بعد فرمود که چی شده؟ جواب من رو دیگه نمیدید. چی شده؟ از حسین دل بریدید. شما که یاران با وفایی بودید. در بعضی از نقلها هست بدنها تکون خوردن. حسین تو مرده ها رو زنده میکنی با این حرفه. آخه این چه حرفیه میزنی؟ بعد یه دفعی امر کرد آقا، فرمود نه، آرام باشید، آرام باشید، من به شما ملحق خواهم شد. هنوز رها نمی کنه روزه خواندن رو برای شهدا. برادرای امام حسین اومدن خداحافظی کنن، آقا فرمود که ابوالفضل اومد، بزرگ برادرها بود، گفت آقا اجازه بده ما بریم. فرمود چی شده؟ از حسین دل بریدید. این کلمات عاطفی امام حسین یکی دوتا نیست روز عاشورا. نوشته گریه کردن. بعد حضرت فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد از شما تنها میمونه. شما فکر کردید او بعد از شما چه خواهد کرد؟ نمیخواست بگه نرید، همین میخواست آتیش بزن. نمیخواست بگه نرید که
آقا جون تو که میدونی اینا باید برن، خب بیچارشون داری میکنی، این دیگه حالا به چه رمقی شمشیر بزنه؟ نه، این سوختنش لازمه، این باید بسوزه برای من. امام حسین میخواد همه رو به کمال برسونه، بذار بسوزه این دل سوختش، داره شمشیر میزنه، یه وقت غرور پیدا نکنه، من بهشتشم بهش نشون دادم، یه وقت یه ذره بگه دیگه حالا ما که دیگه اوضاعمون خوبه و اینا، بهش گفتم که تو اوضاعت خوبه اما پشت سرت خواهرت زینب، خواهرت زینب و این بچه ها اوضاعشون خوب نیست، اینا اوضاعشون خوب نیست. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا توفیق مبارزه با نفسانیاتمون به ما عنایت بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلوی دیدگان ما به دستان آقا و مولامون امام زمان علیه السلام متصل بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.